خلاص دي موقف الله في العظيم ارواح و من سواه و فدق شماره 404. و قال علیه السلام و علیه السلام وقد سئل عن معنا قولهم لا حول ولا قوة الا بالله انا لا نملک مع الله شیئا ولا نملک الا ما ملکنا فمتى ملکنا ما هو املک به منا کلفنا و متى اخذه منا وزع تکلیفه عنا. این فرمایش در تبیین و توضیح حوقله. حوقله لا حول ولا قوة الا بالله گفتن، حیلل لا اله الا الله گفتن و اینا مصادر صناعی هست که مثلا انا لله و انا الیه راجعون گفتن و میگن رجع یا استرجع در نای 27 هم این آمده که الا به استرجاع بل استرخان. استرجاع یعنی انا لله و انا الیه راجعون گفتن و خوب قلم الا حول و لا قوة الا بالله علی العظیم گفتن. از حضرت علی علیه السلام در رابطه با معنا لا حول و لا قوة الا بالله سؤال شد، حضرتش فرمودن که انا لا نملک مع الله شیئا. این اشاره به توحید در مالکیت، یعنی با مالکیت الله تبارک و تعالی ما مالک هیچ چیزی نیستیم، مالک حقیقی اوست. هرچی در عالم امکان هست حقیقتا مالک شروس، مالکیت ما اعتباریه، مالکیت ما قراردادیه، ما واقعا مالک نیستیم و با او شریکم نیستیم. آخه یه بار به تنهایی میرید یه خانه میخرید، یه بار شراکتی میخرید، یه با اون شریکم. حالا این خانه ای که در دست ماست، این باغ و مغازه و کارخانه ای که دست ماست، مال خداست یا مال ماست؟ یا شراکتی هستیم؟ این نه مال تلق ماست، نه شریک خدایی، بل حقیقتا مالک اصلی خدای تبارک و تعالی است. در حقیقت مالک اصلی خداست، بهر روزی چند روزی دست ماست. ولا نملک الا ما ملکنا، در مالکیت اعتباری هم هر چرخ داره که به تعالی به ما عنایت بکنه، ما چند صباحی مالک او میشه. خدای تبارک و تعالی اموالی به ما داده، تکلیفمون سنگین تر شد دیگه، تا زمانی که نداشتیم تکلیفمون سبک بود، خمس برای ما واجب نبود، زکات واجب نبود، مکه رفتن واجب نبود و و وقتی الله تبارک و تعالی چیزایی به ما عنایت کرد، فمتاو ملکنا ما هو املک بهی من نام، اون وقت تکلیف برمون بار میشود. باید سال خمسی داشته باشیم، سر سال حساب کتاب بکنیم خمسی شد. اگر سر گوسفند داریم، زراعت داریم، گندمی، با شرارتش باید زکاتش رو بدیم. علاوه بر زکات اگر از معونی سال زیاد آمد خمسش هم باید بدیم. و ما مکلفیم. خب یه مزرعه‌ای داده بود، درآمدی داشت، نخلستانی عنایت کرده بود، تاکستان باغ ما می تاکستانی عنایت کرده بود، شرایطش هم جمع بود و زکاتشو می دادیم. از ما گرفت، تکلیف هم برداشتشون. از وقت سؤل عن معنا قول لا حول ولا قوة الا بالله، ازت فرمودم انا لا نملک و مع الله شیئا، اما ما مالک نیستیم با مالک بودن الله تبارک و تعالی چیزی را، یعنی ما با او شریک نیستیم. یعنی مالکیت ما در عرض مالکیت الله تبارک و تعالی نیست، ما با او شریک نیستیم. این توحید در مالکیت. ولا نملک الا ما ملکنا، و مالک نمی شویم ما مگر اون چیزی را که مالک بگرداند الله تبارک و تعالی ما. فمتها ملکنا، پس زمانی که مالک گردان الله تبارک و تعالی ما را اون چرا که خدای تبارک و تعالی املک و بهی منا، مالکتر است به او از ما، یعنی مالک حقیقی اوست، مالکیت ما اعتباری، مالکیت ما قراردادی، مالکیت ما سوریه، مالکیت باقی از آن اوست. کلفنا، تکلیف میکنند ما را، یعنی به حسب رضای او باید عمل میکنیم، باید اسراف نکنیم. و نمیتونیم بگیم که مال طلق ماست، به هیچ کسی ربطی نداره، میخواهم اینطور ازش استفاده بکنم، به اسراف. الله تبارک و تعالی دستور فرموده که عادلانه استفاده کنیم. ما نمیتونیم اون چیزی که ملک ماست یا شبه ملک ماست هر جوری دلمون خواست در اون تصرف کنیم. تصور باید خدا محور باشه. پول داریم یه میلیون، دلم خود بندازم تنور بسوزم، این شرعا مجازی، بیندازیم تو آب، آب ببره، خانه خودمون رو آتش بزنیم و بسوزم. نمیتونیم بگیم مال خودمه، به هیچ کسی ربطی نداره، خواهم بسوزانش. مکلف را مکلف کرده بود. این همون ارتباط انسان با جهان، ارتباط انسان با طبیعت، ارتباط انسان با طبیعت باید خدا محور باشه، خود محور، هوا محور، هر جوری دلمون خواست تصرف بکنیم. ما میتونیم بچه خودم رو بکشیم، زنمون رو بکشیم، به زن خودم رو میخواهم بکشیم. به شبه تملیک دیگه، تو مغنی خوندید، به شبه تملیک. اون وقت ما حق نداره بچه من رو بکشیم، زنمون رو بکشیم، که این در اختیار منه و ملک خودمه، میخوام بسوزانمش. پس این هم نحوه ارتباط انسان با طبیعت، نحوه ارتباط انسان با جهان. البته این یه شاخشه دیگه، در خلاصه نمیشه، این یک شاخشه. و متا اخذه منا وضع تکلیفه ان، و متا اخذه منا، هر زمان الله تبارک و تعالی اون چرا که به ما داده از ما بگیرد، وضع تکلیفه ان، دیگه تکلیفش از ما برمیاد. تا دیروز داشتیم خمس میدادیم، دیگه از امسال نداریم، خمس بر ما واجب نیست و همینطور دیگر. در کتاب شریف معان الاخبار، اونایی که کتاب های پای خدمتشون بودیم حتما یاد دارن، گفتیم معنا کلا حول ولا قوت الا تو عرفیه هست، اینو معناش رو بیاری چطور معنا می شود. معان الاخبار جلد، نه یک جلد، معان الاخبار صفحه 21-22، اونجا حدیث از امام باقر علیه السلام، راوی میگه سألت و ان معنا لا حول ولا قوت الا بالله، حضرت فرمودن معنا لا حول ولا قوت، معنا لا حول لنا، معنا لا حول لنا عن معصیت الله الا به اون الله، ولا قوة لنا على طاعت الله الا به توفیق الله عز و جل. حول اجابه معنا تحول، تحول یعنی برگشت، معناش اینه لا حول لنا عن معصیت الله، یعنی برگشتی. مرحوم سید علی خان کبیر مدنی در کتاب شرح صحیفه شد ریاض الصالحین این روایت یه جای آوردن، الان جاش دقیق تو ذهن نیست، نوشتیم در هاشم اصفهانی منیر ظاهره در ریاض الصالحین این روایت آورده، یه جایی میگه حول به معنا تحول، برگشتن، متحول شدن. لا حول لنا عن معصیت الله، یعنی تحولی، برگشتی برای ما از معصیت الله تبارک و تعالی نیست، الا مگر بعون الله، با کمک الله تبارک و تعالی، ولا قوت لنا علی طاعت الله الا بتوفیق، و قوتی هم برای ما نیست برای اطاعت الله تبارک و تعالی مگر با توفیق الله تبارک. ما خیال نکنیم کار رو خودمون انجام قوتش رو او عنایت کرده، مقدماتش رو او فراهم کرده. و خیلی وقتا ببینید آدم تا صبح بیداره، دو ساعت و از آن صبح بیداره، ولی توفیق نداره بلندش نماز شب بخواه، بلند میشه گاهی مواقع وضو میگیره، میاد میگه این کتاب یه برقی بزنم، هنوز وقت زیاده، دو ساعت مونده، بعد باز نمیتونه. یه بار هم سخت خسته بود، دوی سه نصف شب خوابیده، نیم ساعت و از آن مثل که بیدارش کردم با یه نشاطی بلند میشه، به قبله میسته و نماز شب میخواد. پس لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. یه رو باید هم داشته باشید، معان الاخبار صفحه 21 و 22. و قال علیه السلام و علیه السلام لعمار ابن یاسر و قد سمعه یراجع المغیره ابن شعبت کلام دعه یا عمار فعلو لم یعخوز من الدین الا ما قاربه من الدنیا. و علا عمد لبس علا نفسی لیجعل الشبهات آزرن به سقطاتی. در مورد عمار یاسر کتاب های فراوانی نوشته شده و کتاب های رجالی همشون احوالاتش آوردن، علاوه منفردن کتاب های به زبان عربی فارسی نوشته شده و احوالاتشو و اون مجاهدت ها از جان گذشتگی ها. آخر شخصی بود که پیامبر صلوات الله علیه و آله فرمودند تقتل کن فعتل باقیه. ببینید بعضی ها زندگیشون برکته، مرگشون برکته، قبلشون هم برکته. برکت از هر طرف به اینا به فازش حیات پر برکت، اون نحوه مردن تشییع جنازه پر برکت. و بعضی از علما بودن مرگشون یک ابتلا زنده کرد و ظاهر مرد اما یک ابتلا مرده ها را زنده کرد، یعنی مرگش مایه بصیرت یک عده میشه، تشییع جنازهش موجب بصیرت یک عده میشه. در تشییع جنازهش یک عده مستبصر میشوند و به خودشون میآیند. دفنشون که میکنن قبرشون زیارتگاهه، قبرشون محل عبادت و عبادت و بندگی. دو شما افرادی هستن، قبولی هست، امامزاده نیستن، آره عالمیه، مردم میرن حاجت کنن. اصلا بزرگان میفرمایین حاجت های کوچیک و ریزه میزه تونو بیر از امامزاده ها بگیر. و خودمون قوم که بودیم سر قبل بعضی از بزرگان و مقید بودیم و برکاتی بدونه اعتقاد بودیم که اینا کمتر از امامزادان، اگه بالاتر نباشن کمتر نیست. و یه امامزاده ای معلوم نیست نصب شکل اصحار عدد میکنیم. منطور مثلا مرموت نجفی مرشی رضوان الله تعالی علیه با اون نسب، با اون خدمات، با اون معنویتی که داشته امامزاده نمیگیم، ولی بالاتر از امامزاده، خیلی بالاتر از خیلی از امامزاده است. به سر قبل مرحوم الله به طباطبایی رسول الله تعالی علیه اینا یقینا مورد عنایات الله تبارک و تعالی. خب سر قبل امام رضوان الله تعالی باید پاری از حوائجمونو بریم از اینو بگیریم. میرزای قمی الان تو شیخان، خیلی از بزرگا مرمت الله عراقی بفرموده هر حاجتی داشته باشم میرم سر قبل برمو میرزای قمی یاسی میخوانم حاجت رو میگیرم. دیگر بزرگان هم همینطور به مشکل علمی داشته باشم، حالا من تو مشکلات علمی بیرم سر قبل میرزای قومی، اونجا هم همیشه پره دیگه، دو قسمتش هم کردن، یک قسمت برای خانمه، یک قسمت برای آقای خانمه های هوایچی دارم، خان آقای هوایچی دارم، علمه های هوایچی دارم. اون وقت اینکه همیشه اونجا ازدهامه مملو از جمعیته، مردم حاجت میگیرن که میرن، که آنجا حاجت نگیرن نمیرن. و میرزای قومی مثلا میگن در برزخ داره حکومت میکن. اما رو همینطور بود زندگیشون، اون زندگی پر فراز و نشیبشون پر از خیر و برکت زمان با وفای حضرت علیه السلام در مسیر دوستداری از علی علیه السلام، چه زجرها کشید، چه توهین ها، چه جسارت ها گرفتن، ملعون و لگد زد، شکمش پاره شد، مبتلا به فقر شد. یا به نقل دیگر، یکی از دنده ها شکست. یکی دنامه نوشتن و خلافکاری های عثمان و تو اون نامه متذکر شدن. عمار نامه را گرفت، بود پیش عثمان، اونجا شروع کرد بخوندن و گفت اونجا بود این نامه از فلان بهمان تبریز و چی چی. گفت که چرا در بین جمعیت تو این نامه را آوردی بخوانی؟ گفت که من از همه به تو دلسوزترم. از تو داد بگیر، گرفتن دستاشو بستن، انداختن زمین، خودش با لگدش زد بر اون، شکمش پارش. نقل دیگر، دنده شکست. دو صدر اسلام هم چقدر زجرها کشیده و تو جنگ صفین هم شهید شد و تا عمار شهید نشده بود یک عده دو دل بودن، مشکوک بودن، دل سرد بودن. وقتی شهید شد به حقانیت حضرت علی علیه السلام و بطلان معاویه واقف شدن. البته قبل را گفتی معاویه همین هم توجیه کرد، گفت فعی باقیه توی تو عمار آوردی شهیدش کردی، که ما چکار کنم؟ ای تو نمی آوردی شهید نمی شد. شیطان کارش هم اینه دید دلکم نکرا دلک شیطان هم نمید. مغیرت ابن شعبه هم که جرسومه فساد بوده، انسان کثیف خدا نشناسه، دغل‌بازه، هوس‌بازه، زنباره بوده، ملعون از او دشمنان سرسخت آقامون، اربابمون، مولامون، امام مظلوممون حضرت علی علیه السلام، دشمنان درجه یک حضرت علی علیه السلام، مغیرت ابن شعبه بود که تا آخر عمرش حضرت علی علیه السلام لعن کرد. اینو ابن عبدالحدید در جلد 20 صفحه 10 آورده. اولا نحوه اسلام آوردن رو ذکر میکنم که اینم شنیدنیه. یه ابوالفرج اصفهانی در کتاب الاغان گفته که مغیره خودش نحوه حدیث اسلام آوردنش اینطور بیان میکرد که با یه قومی از بنی مالک در زمان جاهلیت رفتیم پیش پادشاه مصر، مقرقص پادشاه مصر، بعد داخل شدیم، یه پادشاه من تحویل نگرفت، مغیره میگه رفقا من تحویل گرفت، من رو تحویل نگرفت، به رفقا من هدیه داد، ولی چه حسابی نبود، به من هیچی نداد، اونا را خیلی تحویل گرفت، بالاخره جیبشون رو پر کرد و من چیزی ندارم. آمدیم بیرون، اونا برای اهل عیالشون سوغاتی خریدند و اینا هم هیچی نداشتن. اما موندم آخه، چرا با اینطور برخورد کرد؟ حال اینطور برگردیم به رعایت اون، اینا با من مواصلت نکردن که خب، به ما چیزی داده، تقسیم بکنیم، به تو چیزی نداده، هر کدام از هر محاسن یه نوی بکنن برای کوس محاسن میشه، این هم یه مقدار ما بودیم، نه این کار نکردن، خودش رو رفتن صحبات ها رو خریدن، معیه ها شدن دور یه دردی دل من پیداشا خان چه کار بکن، برگردم آبروم میره، زن بچه طایفه میگن با هم رفته بودید، چرا با اونا اونقدر عنایت کرد و پادشاه مصر صحباتی خریدن و چی تو دست خالی آمدی؟ بالاخره فندی چاره هم کشیدم، مکری به کار بردم، گفتم این طور نمیشه. بیرا شراب داشتن، مرتب شراب میخوردیم، مست میشدیم، توی یه منزل خواستن شراب بخورم، گفتم من سردرد دارم، من نمیتونم شراب بخورم، ولی آمادم سقایت بکنم، بدم شما شراب بخورید، مست بشم. و خیلی شراب به اینا خوراد بودم، از حال رفتم، افتادم، خوابیدم، همهشونو کشتم، بعد انبارشونو قارت بردم. بعد اومد خدمت پیامبر اکرم صلوات الله، حتی اینجا مسلمان نشده، اومد خدمت پیامبر و قدمت المدینه تا فوجدت النبی صلی الله علیه و آله و سلم بالمسجد و دو ابو بکر، پیامبر اکرم صلوات الله و سلم تو مسجد و ابو بکر در نزد و کار بی عارفا میدونستم چه کار کردم، منو میشنم. فلما رهانی قال ابن اخی اروا قلت نه قد جئت اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و سلم. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم احمد زفر احمد ابو بکر من مصر اقبلت از مصر و فما فعل المالکیون الذین خانوا مرکن. و یکی دست بنی مالک رفته بود به اولش گفت من قوم من بنی مالک. بعد اولاق سوال که مالکی ها چی شدن با تو رفته بودن، همسفر تو بودن چی شدن؟ قال کان بینی و بین هم بعض ما یکون بین العرب و نقل دین شرک، بالاخره بین عرب ها زمان جاهلیتی اختلاف هایی میشد، بین ما و من اختلافی بود و ما هم که مشرک بودیم، بعد آب و اجداد اون هم مشرک بود، من به اونا رو سر بریدم، اموال چی گرفتم به قارت رو آوردم الان اینا رو تطهیر بکنم، خمسش رو بدم به پیامبر اکرم صلوات الله علیه، این مالا پاکش. پیامبر اکرم صلوات الله سلام علیه فرمودن اما اسلام که فقط قبل تو اسلام تو پذیرفتن، این اسلام مصلحتیه، این نقطه داره مقالی نمی کنیم، این اولیش اینطوره، آخرش خواهد شد. بعد ولا نأخذ من اموالهم شیئا ولا نخمسها، اموالش من نمیخوام، تخمیسم نمیکنم. این نهلی اسلام آوردن، 13 نفر رو کشته، اموالش رو غارت برده، اونم اموال کلانی، دید جانش در خطره. بعد اسلام یجب ما قبلا مصلحتن اسلامی آورد. بعد ابن عبدالحدید میگه که فلهازا قام اصحابن بغدادیون من کان اسلام و علاهاز المجد، کسی که اسلام آوردنش اینطور باشه و کانت خاتمته ما قطعات الخبر و بیم لعن علیه علیه السلام علی المنابر الا ان مات علی هذا الفعل، عاقبت شعور اول مظلوم آقا حضرت وسیع مرتضی علی امیر المؤمنین علیه السلام بالا منبر لعنه میکرد و تا آخر عمرش هم یه ادامه داشت الا ان مات علی هذا الفعل و کان المتوسط من عمره الفسق و بجور و اعطاء البت و الفرج سؤال همون و ممانعت الفاسقی و صرف الوقت الى قید طاعت الله کیفت. این بدبخت هست کثیف تراجعه ببینید دشمن درجه که حضرت علی علیه السلام. آن حضرت علی علیه السلام دیدن عمار با مغیره یه جلو بحثی دارن، حضرت فهمدن را درد میخ آهنین در سنگ، این دین رو قبول نکرده مگر به خاطر اونی که به دنیا نزدیک میشه. بعد اسلام آوردن شما از فرمان و عمدن خودشو وارد شبه کرده تا این شبهات عذرخواه او باشن از سقطاتش. قایم یکی میدانه عمدن خودشو به میدان شبه میزنه که اون خلافکاریاش چی بکنه؟ توجیه بکنه. یعنی میدانه که قضیه از چه قراره، اما نمیخواد خودشو کوچک بکنه بگه اشتباه کردم، خودشو وارد میدانی میکنه به اون کوچه میزنه تا این سقطاتش رو وسیله اون توجیه میکنه. و بعد علیه السلام لعمارت یاسر گفت حضرت مسیح مرتضی علی امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه و عمار ابن یاسر و قد سمعه به تحقیق شنید از این عمار یراجع المغیرت ابن شعبته، یعنی مراجعه میکرد مغیرت ابن شعبه را کلام، یعنی با مغیرت ابن شعبه در مورد کلامی جر و بحث میکرد، گفتگو میکرد، میگفت میشنید، کلام رد و بدل میشد، میرفت برمیگشت. دعوه یا اما درکش اون آدم اگر ببینه جاهل به ارشاد کرد، اگر ببینه غافل باید آگاهیش داد. و این جلو بحث کردن با این آقا نه از باب ارشاد جاهل، نه تنبیه غافله. بی خود روحمون رو چرا تیره بکنیم، خودمون رو چرا خسته بکنیم؟ نرود میخه آهنین در سنگ. میدونه خودشو به شبهه زده. فانه لم یأخذ من الدین، همانا این مغیره نگرفته از دین مگر ما قاربه من الدنیا، اون چرا که نزدیک کرده اون از دنیا. امام حسین علیه السلام چه فرمودن؟ الناس عبید الدنیا و دین الامان علی اصلاته. این همینه الحدیث الکلام یهودون و ما درد اما فعضا محسو بالبلا قدر دنیا. فنولا یعفظ من الدین الا ما قارب و منتون و علا عندن نبس علا نفسی، یعنی عمدن عمد و بر خود مشتبه ساخته، یعنی میدانه حقیقت چیه. ببینی از باب تقریب به ذهن مسئله معان و مسئله بسیار روشنه. ای برادر، عقل یک دم با خدا دم به دم در تو خزان است و بهار. طبیعت نگاه بکنیم، این بهار سبز بعد از برگریز هست، برهان بر وجود رستخیز. قیامت اگر نباشه، حساب کتابی نباشه، زندگی بیفایده پوچه. همینطور بیاید مدرسه درس بخوانید، هیچ فایده هم باش مترتب نیست و بچه همه درس کنید. خب باید که محکی بزنم، امتحانی بگیرم، مدرکی بدم، جای مشغول میشید. مسئله معاد خیلی واضحه. واقعا یه موزنی نیست که بگیم برای مثلا نمیتونم قبول بکنم، نه. اما چرا قبول نمی کردن؟ بل یورید الانسان لیفجر امامه یسأل ایانا یوم القیامه. انسان میخواد آینده اصلا او کپسول گناهش رو منفجر بکنه، هر گناهی دلش میخواد انجام بده. ولی یوری دور انسان به یف جاره اما انسان یک کپسول گناهی، یک کپسول شهوتیه، میخواد اینو منفجر بکنه، هر گناهی دلش خواست انجام بده. لذا رو معاد رو قبول نمیکنه، قیامت رو قبول نمیکنه. سوال بکنه که قیامت کیه؟ مسئله معاد، مسئله شاقی که آدم نتونه قبول بکنه نیست. چرا پس انکار میکنن؟ میخوان آزاد باشن، میخوان هر چی دلشون خواست انجام بدن. ولی نورید و انسان دیت جرب اما مخبو بذار بیده قیامت و معاده مسئله ولای حضرت علی علیه السلام دو تا چهار تا بود، روشن بود، ولی میخواستن آزاد باشن. اگر ولایت حضرت علی علیه السلام قبول میکردن دیگه خیلی از درهای هوا و هوس به روشون بسته میشد، نمیتونستن کار را انجام بدن، حضرت نمیذاش، مانع میشد اون کار را انجام بدن. رضا گفتم خوبه که اصلا ریشکن بکنیم، از تو بذاریم کنار و هر کار دلمون میخواد انجام. و علا عمدل لبس علا نفسی و عمدن امرو بر نفس خودش مشتبه ساخته لیج علا